سلام بر مهدی مقتدای صالحان و آخرین ذخیره الهی و سلام به شما دوستداران اون امام هما. با برنامه بشارت در خدمت شما عزیزان هستیم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر ارواحنا فدا کتابهای بسیاری نوشته شده، اما دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع ترین مجموعه در این زمینه است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات مهم درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراهان ارجمند، در برنامه گذشته از سخنان آیت الله ری شهری در خصوص سیاست‌های حکومتی امام مهدی علیه السلام بهره بردیم. از برنامه امروز با بشارت‌های قرآنی درباره ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف آشنا خواهیم شد و از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمود عباذری بهره‌مند میشیم. بخش اول از سخنان ایشون رو به اتفاق میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج و امنن علینا برضاه. در رابطه با بشارت‌های قرآن نسبت به حکومت جهانی اسلام به رهبری حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ما آیات متعددی رو داریم. ببینیم که گستره این بحث و اون نویدهایی که قرآن کریم در این رابطه بیان کرده به چه صورتی هست. ابتدا قبل از این که به آیات نورانی در این رابطه بپردازیم، لازمه دو نکته اساسی رو در مورد قرآن توجه داشته باشیم. یعنی هر کسی میخواد بره سراغ قرآن و از معارف ناب قرآن استفاده بکنه، این دو نکته رو باید توجه داشته باشه. از جانب در رابطه با موضوع مهدویت در قرآن، نکته اول اینه که قرآن به منزله قانون اساسیه که اصول و کلیات رو بیان میکنه. طبیعتاً اگر تمام جزئیات رو قرآن میخواست بیان بکنه، قرآن میلیاردها جلد میشد. خب اصول و کلیات بیان میشه و از ما میخواد در این نکاتی که بیان میشه تدبر بکنیم. طبیعتاً سوالاتی راجع به اون امر کلی برای ما پیش میاد. برای تبیین اون اصل، برای پی بردن به جزئیات اون مسئله راهکار ارائه میده و اون آیه نورانی آیه 44 سوره نحل فرماد و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ای رسول ما، ما این قرآن رو بر تو نازل کردیم، یه شأن تو، شأن دوم و کار دوم تو اینه لتبین للناس ما نزل الیهم، اونی رو که برای این مردم نازل شده تو باید تبیین کنی، یعنی جزئیات این کلی رو بیان بکنی. اینجا بجاست که پاسخ یک سوال مهمی هم داده بشه که خب خیلی ها این سوال در ذهنشون هست که چرا نام زیبای آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به صراحت در قرآن نیامده. همین سوال در گستره وسیع‌تر از امام صادق علیه السلام پرسیده شد که چرا نام امام علی و سایر اهل بیت علیه السلام در قرآن نیامده. حضرت همین نکته رو توجه دادن و اونه که ببینید نماز بر رسول خدا نازل شد، اقیم الصلاة، اقیم الصلاة لذکری، نماز واجبه. اما نماز چیه؟ چند رکعته؟ چه نمازی دو رکعته؟ کدوم سه رکعته؟ کدوم چهار رکعته؟ نماز 4000 مسئله داره. اینا در قرآنه؟ نه، اصل نماز در قرآنه، اما اینکه نماز چیست و چگونه است، این رسول خدا مأموره که به تبیین اون بپردازه و طبق حکم غدیر و حدیث ثقلین بعد از رسول خدا این اهل بیت طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین هستن که این شأن رو تداوم میبخشن. حضرت فرمود ببینید زکات در قرآن هست، آتو زکات، زکات بدید، زکات واجبه، اما زکات به چی تعلق میگیره؟ حد نصاب اینها چیه؟ از هر 40 درهمی 1 درهمش زکاته؟ این در قرآن نه، جزئیاتش رو این رسول خداست که بیان میکنه. فرمود حج در قرآنه، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کی میتونه و توانش رو داره باید بره حج. اما جزئیات حج، چند بار باید دور خانه خدا چرخید، این در قرآن نیست. فرمود این آیه هم نازل شد، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا اطاعت کنید، از رسول خدا اطاعت کنید، از اولی الامر اطاعت کنید. گفتیم قرآن دستور به تدبر میده. ما وقتی تدبر میکنیم در این آیه که این اولی الامر چه کسانی هستند که خدای علی اعلی از ما خواسته به طور مطلق از اونها اطاعت کنیم، همان گونه که از خود خدا اطاعت میکنیم و از رسول خدا، عقل به ما میگه معنای لغوی اولی الامر اینجا نمیتونه مراد باشه که هر کسی قدرت در دستش اومد او اولی الامر واجب الاطاعه است، اینا عقل نمیپذیر. خب اینا کیان؟ گفتیم آیه 44 سوره نحل میگه این رسول خداست که مأمور به تبیینه و امام صادق علیه السلام فرمود حضرت رسول به تبیین این اولی الامر پرداخته. کجا؟ در غدیر، در حدیث ثقلین، در حدیث سفینه، در حدیث منزلت و سایره. پس اولین نکته ای که ما باید مد نظر باشه اینه که قرآن به منزله قانون اساسی است، اصول و کلیات رو میپردازه، خصوصا در موضوعاتی که حساسیتی نسبت به اون موضوع هست. اصل رو در قرآن میبینیم اما جزئیات رو در سنت باید جستجو کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین.
با برنامه بشارت همچنان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. از فضیل ابن یسار نقل شده، از امام صادق علیه السلام درباره قول خدای تعالی که می‌فرماید روزی که هر دسته از مردم را به امامشان می‌خوانیم پرسیدم، اون حضرت فرمود ای فضیل، تو امام خود را بشناس، زیرا هرگاه امامت را شناختی تقدم یا تأخر این امر زیانت ندهد. کسی که امامش را بشناسد و پیش از قیام صاحب الامر بمیرد، مانند کسی است که در لشکر آن حضرت بوده است، بلکه مانند کسی است که زیر پرچم آن حضرت نشسته باشد. دوستان، در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم میشنویم. حجت الاسلام محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. میدونم که مشتاق شنیدن یکی از کتاب‌های خوب مهدویت هستید. امروز کتاب مهدویت برترین حقیقت تاریخ که ردی بر کتاب عجیبترین دروغ تاریخ هست رو میخوام خدمت شما معرفی بکنم. این کتاب رو بخونید، هر وهابی که با شما بحث بکنه تو عرصه مهدویت میتونید پاسخش بدید. آقای مرتضی مطیعی این کتاب رو برای حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت تدوین کرده است و خیلی جانانه به کتابی که وهابی ها ضد امام زمان نوشتن و گفتن عجیبترین دروغ تاریخ، ایشون اومده تو این کتاب پاسخ داده. در قسمت اول مباحث امامت اومده که امامت در نگاه شیعه چگونه است، بعد شبهاتی که در این باره بیان شده است و وهابی ها چگونه ناجوانمردانه با ترجمه های غلط، تقطیع روایات، با جا به جا کردن روایات و گفتار علما حمله به شیعه کردن، ایشون دفاع کرده است. در موضوع بعدی اینکه برخی از افراد گفتن که روایات مهدویت کم دروغه، ایشون اومده از کتاب‌های اهل سنت متواتر بودن احادیث مهدویت و اینکه علما اقرار و اعتراف به صحت احادیث کردن رو آورده. بخشی از شبهاتی که برای مهدویت مطرح میکنن همون توسل به امام زمانه که میگن اینا شرکه. آیا کمک خواستن امام مهدی علیه السلام شرک است؟ در این کتاب خوب بهش پرداخته شده است. در قسمت شخصیت شناسی حضرت مهدی و مسئله غیبت، برخی گفتن حضرت چند تا نام داره، پس شیعه خودشون روی این قضیه اختلاف دارن، اتفاق نظر ندارن. این چرا نام حضرت باید مختلف ذکر شده باشد؟ علت این که به ما گفتن در اصل غیبت نام حضرت رو نیارید، به خاطر این تو کتاب ها به صورت مقطع میم ها میم دال می نویسن، تو این کتاب اومده. مادر امام زمان چه سرگذشتی داشته است؟ معتمد بودن برخی از انصار در اون زمان اومده مطالبی رو بیان کرده که به ما کمک میکنه که تاریخ اون دوران را بهتر بفهمیم و یک سری مطالبی درباره عصر ظهور که مدت حکومت حضرت چقدر، حضرت میخواد چه کارهایی انجام بده، شیعه چی میگه و دشمنان ما وهابیا چگونه اینها را شبه درست کردن و اومدن به ماها حمله کردن، آقای مرتضی مطیعی این کتاب رو نوشته و سپریست برای اون حجمه ها و حمله هایی که به اعتقادات شیعه می شود. خوندن این کتاب سبب می شود که شما بتوانید بهترین دفاع را از قضیه و حریم امام مهدی داشته باشید.
یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. یکی از بهترین کتاب‌هایی که به بررسی آیات قرآنی مربوط به امام عصر ارواح و نافدا پرداخته، کتاب شریفی به نام المحجة فيما نزل في القائم الحجة. عالم جلیل القدر مرحوم سید هاشم بهرانی رضوان الله علیه در این کتاب نفیس 128 آیه از آیات نورانی قرآن رو که به امام زمان علیه السلام مرتبطه ذکر فرموده. این مجموعه در 120 قسمت تنظیم شده که در ابتدای هر قسمت آیات قرآن کریم به ترتیب آورده شده. گاه در ابتدای یک قسمت یک آیه و گاه چند آیه پشت سر هم ذکر و سپس روایات مربوط به اون نقل شده. دوستان، بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین ابوذری رو به اتفاق میشنویم.
اما دومین نکته‌ای که گفتیم، هر کسی میخواد بهره بیشتر و بهتری از قرآن ببره در هر موضوعی، میخواد بیاد سراغ قرآن، دو نکته رو باید توجه داشته باشه. نکته دوم اینه که قرآن ظاهر و باطن داره، به عبارت دیگر تفسیر و تأویل داره. این حقیقت رو اگر بخوایم در قالب یک مثال ببینیم، مثال دریا و اقیانوس مثال رسایی است. شما میرید کنار دریا، کنار اقیانوس، با دریایی از عظمت و شگفتی روبرو میشید، به میزان توانتون و همتتون میتونید استفاده بکنید. اما اونی که مهمه اینه که همه دریا و اقیانوس این نیست. این دریا و اقیانوس اعماقی دارد که از دید من و شما پنهانه، از دسترس من و شما دوره. چجوری میشه پی برد به آنچه که در اعماق اونه؟ از طریق غواصان حرفه‌ای. جالب اینه که هرچه عمق این اقیانوس بیشتر باشه، شرایط و امکانات برای این غواصان دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر میشه. اونی که شما در رابطه با قرآن، این کتاب بی‌نظیر روبرو میشید، همینه. قرآن ظاهری داره، شما با الفاظ، عبارتها، واژه‌ها و به تعبیر خود قرآن آیاتی روبرو میشید که به میزان همت و تدبرتون، به میزان آشنایی شما با علم لغت، با علم صرف، نحو، معانی، بیان، تاریخ، اصول و سایر علومی که برای تفسیر قرآن مورد نیازه استفاده میکنید. البته در همون ظاهر قرآن هم بعضی آیات رسا و روشنه، هر کسی میتونه با اندکی تأمل مطلب رو بفهمه، عمل بکنه. برخی از آیات نیاز به تفسیر داره که عرض کردم علم تفسیر عهده داره این بخشه، یا ما باید خودمون مفسر باشیم و اون پیش نیازهای علم تفسیر رو با اون شرایط و ضوابطی که داره به دست آورده باشیم، یا نه مراجعه کنیم به مفسران گرانقدری که تفاسیر ارزشمندی رو نوشتند و از اون طریق استفاده بکنیم. اما اونی که مهمه اینه که تمام قرآن این نیست. قرآن اعماقی داره که این اعماق تا بی نهایت، اقیانوس نهایتش 500 متر 600 متر، اما عمق این قرآن تا لوح محفوظه، تا عالم غیبه. و جالب اینه که جامعیت قرآن در پرتو این ظاهر و باطنه. بیان رسایی رو در قرآن داریم که به این حقیقت اشاره میکنه و اون آیه نورانی، آیه 89 سوره نحل: و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ما این قرآن رو بر تو نازل کردیم. ویژگی این قرآن اینه که روشنگر هر چیزی است. خب این تبیانا لکل شیء بودن قرآن در گرو این ظاهر و باطنه. اگر شما باطن و عمق رو از دریا و اقیانوس بگیری، دیگه دریایی نداری، اقیانوسی نداری. شما اگر عمق رو از قرآن گرفتی و فقط ظاهر قرآن رو توجه کردی، اون دیگه تبیانا لکل شیء رو نداری. این مطلب در بیان نورانی رسول اعظم خدا صلی الله علیه و آله و سلم خیلی زیبا اومده در حدیث نورانی ثقلین که همه امت اسلام در معتبرترین کتابهاشون اون رو بیان کردن. حضرت وقتی میرسه به اولین چیزی که رسول خدا در میان امت به امانت گذاشته، میفرماد کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض. کتاب خدا، قرآن، ریسمانی است کشیده شده از آسمان به زمین. یعنی اون چرا که شما از قرآن میبینید جلوه زمینی قرآنه، ظاهر قرآنه. این قرآن استمرار داره و ادامه داره تا عالم غیب. خب اگر قرآن این چنین است، برای دسترسی به اعماق دریا ما غواص میخواستیم. پس الا ولابد اگر قرآن ظاهر دارد و باطن، و جامعیت قرآن در گروه این ظاهر و باطنه، باید در کنار اون این غواصان حرفه‌ای باشند. لذا فرمود لا یمسه الا المطهرون. بعد از اون که میفرما انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این کتاب قرآنی است گرامی داشته شده در کتابی مکنون و مستور، فرما لا یمسه الا المطهرون، فقط مطهرونن که دسترسی دارن به تمام قرآن. کیان المطهرون؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
در نماز در ابروی تو در یاد آمد حالتی را که محراب به فریاد آمد. در نماز همه ابروی تو در یاد آمد حالتی را که محراب به فریاد آمد. محراب به فریاد آمد.
همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. آیات متعددی از قرآن کریم به وجود نازنین امام زمان علیه السلام مرتبطه و پیامبر خدا و امامان معصوم علیه السلام که مفسران حقیقی قرآن هستند، این آیات نورانی رو برای جویندگان حقیقت و منتظران ظهور تبیین فرمودن. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین ابازری رو در این خصوص میشنویم.
بله، گفتیم در رابطه با بشارت‌های قرآن نسبت به حکومت جهانی اسلام به رهبری امام مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف می‌خوایم ببینیم در قرآن به چه صورتی آمده، در چه سطحی آمده. گفتیم کسی که می‌خواد سراغ قرآن بره دو نکته است.